بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 283، سطر 16. و لیس یقع شک فی ان القسم الاول یجعل الحرکات متضادتا و اما القسمان الاخران فیشبه ان یقع هذا الشک فیهما. بحثمون در این بود که آیا حرکات رو میتوانیم از طریق تضاد مبدا و منتها متضاد کنیم؟ گفتیم که مبدا و منتها سه جور میتونن متضاد باشن. یکی این که ذاتشون متضاد باشه، دوم این که صفتشون متضاد باشه، اون وقت این که صفتشون متضاد باشه دو قسم داریم. یکی این که صفتی که از ناحیه حرکت میاد متضاد باشه، دوم این که صفتی که کاری به حرکت نداره متضاد باشه. این سه قسم داشتیم. البته ابتدا دو قسم داشتیم، بعد قسم دوم دو قسم شد، مجموع شد سه قسم. ایشون حالا بحثمون در اینه که این سه قسمی که توضیح داده شدن کدومشون میتونن تضادشون رو سرایت بدن به حرکت و حرکت رو متضاد کنند. قسم اول ایشون میفرماد بدون شک میتواند تضادش رو به حرکت سرایت بدهد و تضاد و حرکت رو متضاد کند. پس اگر ما دو حرکت داشتیم، یکی من البیاض الی السواد دیگری من السواد الی البیاض بود، این دو حرکت متضادن به خاطر اینکه مبداهاشون متضادن، همچنین منتهاهاشون متضادن و تضاد مال ذات مبداها و ذات منتها هاست. چه قسم اول. اما قسم دوم و سوم که ما هر دو در یک قسم مندرج میکنیم، یعنی میگوییم ذات مبدأ ها تضاد ندارند، ذات منتها ها تضاد ندارند، بلکه صفتشون تضاد دارد. حالا چه صفتی باشه که از حرکت گرفته شده، چه صفتی باشه که از حرکت گرفته نشده. الان اگر صفت این مبدأ ها و منتهاها با هم تضاد داشتند، شک می شود که آیا اینها هم می توانند تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و حرکات رو هم متضاد کنند، یا اینا دیگه نمی تونند. گروهی ممکنه شک کنند، این چنین بگویند که این تضادها که از ناحیه اوصاف آمده، از ناحیه عوارض آمده، اینا به حرکت سرایت نمی کنند و حرکت رو متضاد قرار نمی دهند، زیرا که تضاد در مبدأها حقیقی نیست، در منتهاها حقیقی نیست، و اگر تضاد حقیقی نباشد نمی تونند حرکات رو متضاد کنند به تضاد حقیقی. ظاهر شک نشون میده که میتونن حرکات رو متضاد کنن به تضاد غیر حقیقی. بس در تضاد حقیقیه، اشکال اونجاست، ولی اینکه تضادی از ناحیه عارض آمده، یعنی خود این دو تضاد تضاد ندارن، عارضشون تضاد داره. این تضاد تضاد حقیقی نیست، تضاد از ناحیه عارضه، یعنی بین این دو ذات تضادی نیست حقیقتا، بین عوارضشون تضاده. حالا بالمجاز تضاد رو بین خودشون قرار میده. این تضاد بین خودشون حقیقی نیست، اگرچه بین عوارضشون تضاد حقیقی است، ولی بین خود همین ذات ها تضاد حقیقی نیست. خب حالا با توجه به این که تضاد این مبدأ و منتها حقیقی نیست، آیا میتوانیم حرکات رو متضاد بگیریم به تضاد حقیقی؟ بس اینجاست، متضاد بگیریم به تضاد اعتباری و غیر حقیقی شاید اشکال نداشته باشه، اما بخوام متضاد بگیریم به تضاد حقیقی، ایشون یه اشکال داره، چون اصلا تضاد حقیقی نبود، بین خود مبدأها تضاد حقیقی نبود، بین منتهاها تضاد حقیقی نبود. چگونه میتوانن اینها که تضادشون حقیقی نیست در حرکات تضاد حقیقی درست کنن؟ این شک پیش میاد که تضادی که در مبدأها هست یا در منتهاها هست حقیقی نیست، چگونه میتوانند این تضادها تضاد حقیقی برای حرکت درست کنن؟ این شبه هست، اشکال. ابن سینا میگه این شک وارد نیست، با اینکه تضاد مبدأها یا تضاد منتهاها حقیقی نیست، می شود که تضاد حرکت ها حقیقی باشد. تلاش ابن سینا اینه که بین حرکت ها تضاد حقیقی درست کنه، چون او اصل تضاد رو بین حرکت ها کسی شک نمی کنه. همه قبول دارن که بین حرکت ها تضاد هست، از سنخ همون تضادی که بین منتهاها هست یا بین مبتداها هست. اما ابن سینا میخواد یه تضاد بالاتر بین حرکت ها درست کنه که از سنخ تضاد بین مبدأها و منتهاها نباشه. تضاد بین مبدأها و منتهاها تضاد حقیقی نیست، تضاد از نوعی عوارضه. میخواد تو حرکت تضاد حقیقی درست کنه. توجه میکنید تمام قرائن نشون میده که تضاد مجازی بین حرکت ها مورد شک نیست. قبول داریم که تضاد مجازی بین حرکت ها هست، اما تضاد حقیقی فعلا مورد شکه، چون منشأ تضاد تضاد مبدأها یا تضاد منتهاها هست و این منشأ تضاد مجازی داره، تضاد حقیقی نداره. چگونه میتواند ناشئش که تضاد در حرکات حقیقی باشه؟ شک اینجاست. بله، اصل این که تضاد از مبدأ یا منتها به حرکت سرایت میکنه مورد بحث نیست. تضاد حقیقی میخواد سرایت کنه مورد بحثه، و شکم اینجاست که خود این مبدأها تضاد حقیقی ندارن، چطوری برای حرکت تضاد حقیقی درست کنه؟ که ابن سینا وارد این میشه و قبول میکنه که مبدأها تضاد حقیقی ندارن، منتها تضاد حقیقی ندارن، و اصرار میکنه در عین حال حرکت ها تضاد حقیقی دارند. حالا بیان شده چطور؟ من مطلب رو بخونم، وقتی میخواد شک و جواب بده اینجا توضیح میده. بله، در دوم و سوم میخواد تضاد حقیقی در حرکات درست کنه. در قسم اول که تضاد حقیقی در حرکات هست، چون در قسم اول مبدأها تضاد حقیقی دارن، منتهاها هم تضاد حقیقی دارن، میتونن برای حرکت تضاد حقیقی درست کنن، اون شکی توش نیست. ولی در قسم دو و سه چون مبدأها و منتهاها تضاد حقیقی ندارن، اشکال این است که چگونه در حرکات تضاد حقیقی درست میکنه، که شک ابتدا پیش میاد. ابن سینا شک رو برطرف میکنه و ثابت میکنه که مبدأها و منتهاها با اینکه تضاد حقیقی ندارن برای حرکت تضاد حقیقی درست میکنه. به بیانی که اشاره میرسه تضاد بدرست، مجازی و بدرست هم نمیده، با واسطه است دیگه. تضاد با واسطه است، یعنی تضاد عوارض رو داریم، به واسطه عوارض تضاد رو تو ذات مبدأ ها بردیم، تو ذات منتهاها بردیم، پس تضاد در ذات مبدأ ها و ذات منتهاها میشه مجازی و بلواسطه. تضاد در خود عرض ها میشه حقیقی. عرض عبارت بود از الوسه، عرض عبارت بود از مبدأ و منتهی. تضاد بین علم و سر، تضاد بین مبدأ و منتهی، تضاد حقیقیه. منتهی این نقطه که مبدأ حرکت بود با این نقطه که مبدأ حرکت بود، ذاتشون تضاد نداشت، عارضشون تضاد داشت، ذات تضاد داشت، میشه بلواسطه. ببینید وقتی که اسناد میگید چیزی را که مال واسطه است، اسناد میگید مزال واسطه، میشه مزال واسطه. حالا شما اگر در کلمه مجازی که من گفتم اشکال دارید، بگید بلعرز. بلعرز که به معنی بلواسطه است. البته مجازم درست میشه. حالا شما اگه اشکال دارید و مجازم میتونید قبول کنید، بلعرز میگید. بلعرز طبیعی درست. یعنی مجازی که، یعنی تضادی که در ذات این مبدأ و منتهاست بلعرز است. تضاد در صفات به ذات است، در این موصوف که این ذات مبدأ هاست یا ذات منتهی هاست بالعرض است. این تعبیر خوبیه، امی نداره این تعبیر رو بکنی اگر در مجاز بودن شک دارید. صفحه 283 هستیم، سطر 16 هم. و لیسا یقع و شک در این که قسم اول، قسم اول یعنی اونجا که اطراف فی زباته ها و ماهیاته ها تضاد داشتن، شکی نیست در این که قسم اول قرار میدهد حرکات رو متضاد، به تضاد حقیقی. و اما قسمان الاخران فیشبه به نظر، قسمان آخران دوتایی بودن که تضاد در اوصاف داشتن، تضاد در خود ذات نداشتن. اوصافشون دو جور بود، یا از حرکت گرفته شده بود یا از حرکت گرفته نشده بود. این دو قسم میفهمد فیش و ان یقع هذا شک فی هما، احتمال داره که این شک در اونها باشد. این شک یعنی اینکه آیا حرکات رو متضاد قرار میدن یا نه. و ذالک یعنی علت شک در این دوتا این است که ذوات این اطراف، اطراف یعنی مبدأ ها یا منتهی ها، ذوات اینها لا تتقابل لذات ها، خودشون تقابل ندارن، بل تتقابل به آرز عرز الله ها، بلکه تقابل پیدا کردن به سبب آرزی که بر این اطراف آرز شده، که اون آرز همون صفته، همون مبدأ و منتهی بودنه یا علم و صفت بودنه. فاذا لم تکن، این عبارت رو بچه کنید، فاذا لم تکن اون ذوات متضادتن حقیقیه، متضاد حقیقی نباشن. محشی اینجا نوشته بل آرزن، یعنی متضاد به خاطر آرز باشن، نه ذاتشون متضاد باشه، آرزشون متضاد باشه. لم تجعل این اطراف حرکات رو متضادتن حقیقتن، حقیقیتن. اطراف نمی توانن حرکات متضاد حقیقی قرار بدن، اگرچه می تونن حرکات متضاد قرار بدن ولی متضاد حقیقی نمی تونن، تو خودشون تضاد حقیقی ندن. فنقول، فنقول می خواد چک و برطرف این نهاز المقدمه باطلتون، یعنی اذا لم تکن متضادتن حقیقیتن لم تجعل الحرکات متضادتن حقیقیتن، این مقدمه باطل، همین که عربیش خوندن باطل. بله همین خط اخیر از فاذا لم تکن که گفتم توجه بکنید بهش، فاذا لم تکن همین خط اخیر قبل از فنقول، فإذا لم تكن متضادة حقيقية لم تجعل الحركات متضادة حقيقية، این مقدمه باطله. یه مقدمه است دیگه، یه قضیه شرطیه است، اینو باطل می‌دونیش. این مقدمه رو مستشکل آورده تا ازش استفاده کنه، ایشون فهمیدن مقدمه باطله و نمیتونه نتیجه بدهد که حرکات متضاد حقیقی نیستن. بیان مطلب رو توجه کنید. اگر دو چیز داشته باشیم، یکی متعلق باش به دیگری، خوب توجه کنید چه عرض میکنم. اگر دو چیز داشته باشیم، یکی متوجه با متعلق باشد به دیگری، یکی میشه متعلق، اون دیگری میشه متعلق به، پس اگر یک متعلق و یک متعلق به داشته، در متعلق به این چنین بود که ذاتش حکمی را نداشت بلکه عارضش را حکمی داشت. این چنین نیست که در متعلق هم قائل بشیم که این حکم رو ندارد. دوباره بگم، اگر متعلقون به حکمی رو حقیقتا نداشت بلکه با واسطه داشت، بر ما واجب نیست که در متعلق هم قائل بشیم که اون حکم رو حقیقتا ندارد بلکه لعارضه دارد. چرا؟ چون متعلق در ذاتش متعلق است. چون متعلق در ذاتش متعلق است، اون شیئی را که متعلقون به خاطر عارض داشت، این متعلق در ذاتش خواهد داشت. این مطلب کلی بود. شما چون بحثو میدونستید، همین کلی را هم تطبیق کردید تو ذهنتون بر مطلب. ولی در این حال من تطبیق میکنم. دو شیء در اینجا داریم. یکی حرکت، یکی اطراف یا طرف. حرکت متعلق است، طرف متعلق بهه. حکمی داریم، یعنی تضاد. چل آرزن هست، حقیقتا نیست. میگیم این چنین نیست که در متعلق هم که حرکت است، اون حکم رو لآرزن داشته باشیم، بلکه میتونیم اون حکم رو حقیقتا داشته باشیم. چرا؟ چون درسته که طرف ذاتش اون حکم رو ندارد، ولی حرکت ذاتش به این طرف متقبل است. حرکت ذاتش به این طرف متقبل است. پس آنچه را که این طرف لآرزن دارد، حرکت لذاتها دارد. اینو به مثال توضیح میدیم. جسم بله حالا مثال خودتون ارز کنم. دو تا جسم داریم، یکی حار و یکی بارد. این دو تا جسم تضاد ندارن. اون دو تا صفتشون که حار و بارده تضاد دارن و تضاد برای دو تا جسم بالعرض است، نه بالحقیقه. تضاد بالحقیقه بین هار و بارده، نه بین جسم هار و جسم بارد. جسم ها با هم تضاد بالعرض دارن. اون صفت ها خب که جسم ها تضاد بالعرض دارن لشون، یعنی تبرید اون جسم بارد و اسخان اون جسم هار، شن که جسم تضاد شد جسم متعلقون به. در متعلقون به تضاد حقیقی نداشتید، در متعلق تضاد حقیقی دارید. پس اگر دو شی داشتید، یکی متعلق یکی متعلقون به، نمیتونید بگید که اگر در متعلقون به تضاد حقیقی نبود، در متعلقم تضاد حقیقی نیست. شاید در متعلق تضاد حقیقی باشن، با اینکه در متعلقون به تضاد حقیقی نیست. سلام، مثل همین بحثی که الان دارید، مثل همین مثالی که الان زد، چند تا مثالی که میزن، مثال دیگه هم میگه. فقط یه مثال گفتیم که اصل مطلب روشن میشه. ابتدا ابن سینا بحث کلی میکنه، اصلا کار به حرکت نداره، کار به حرکت و اطراف حرکت نداره، یه بحث کلی مطلب میکنه. بعد که میخواد این بحث کلی رو بر ما ننفی منطبق کنه، میگه و علا هازه سوره فإن الحرکه، در سطر نهم همین صفحه 284 میگه و علا هازه سوره فإن الحرکه. از اینجا شروع میکنه به تطبیق، میگه به همین نحو در حرکت هم بحث میکنه که حرکت رو متعلق میگیریم، اطراف رو متعلقون به میگیریم، تضاد رو در متعلقون به بالعرض قرار میدیم، ولی تضاد رو در خود متعلق به ذات قرار میدیم، حقیقی قرار میدیم. به بیانی که توضیح داده میشه، فقط من به عنوان مثال گفتم این مطلب کلیشون رو به همین اندازه توضیح دادم، بقیهش از رو میخونم. بعدا در مورد حرکت توضیح بیشتری داریم، من در مورد حرکت خیلی توضیح ندادم، مطلب کلیشون رو بیان کردم. بعدشون این مطلب کلی رو بر حرکت تطبیق میکنه، یعنی بر ماننفی تطبیق میکنه. اونجا ما توضیحاتی داریم که چه هست، چطور تضاد در اطراف چه بلعرزن تو خود حرکت میشن به ذات. این تو حرکت احتیاج به توضیح داره، در جسم ها رو جسم داره یه توضیح مختصری عرض کردم، ولی در حرکت توضیح بیشتری داره که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. فنقول ان هذه المقدمه باطلتون، تطبیقاتی که من تو این قسمت میکنم همه رو در ذهن داشته باشید یا حتی کنار کتابتون بنویسید. تطبیقاتی که من میکنم مهمه، مطلب کلیه، تطبیق نیست توش، ولی من در تطبیقش میکنم تا یه خود جزئیش کنم و مرتبطش کنم به بحث. خود ابن سینا کلیش میکنه، از وحل هذه السوره منطبقش میکنه، من از همینجا منطبقش میکنم به خاطر اینکه مطلب واضح تر بشه. مطلب کلی وقتی جزئی میشه روشن تر میشه. فإنه لیس اذا کان الشیء متعلقا بشیء، شیء اول مثل حرکت، شیء دوم مثل طرف، که حرکت میشه متعلق، طرف میشه متعلقون به. لیسه رو حالا نگه دارید، این لیسه اذا کان شیء متعلقا بشیء، این لیسه رو نگه دارید، در جاش من این لیسه رو میارم. و یکون ذالک شیء لیسه یعرض له التضاد فی جوهره، این یکون عطف بر اون کانه است که شرط اذا قرار گرفته. و ذالک شیء یعنی این شیء دوم که متعلقون بهه که ما تطبیقش کردیم بر طرف، و یکون و ذالک شیء یعنی طرف، لیس یعرض له تضاد فی جوهره، جوهره یعنی ذاته، تضاد بر این شیء دوم فی جوهر این شیء دوم وارد نشده، بلکه در عارضش و در وصفش وارد شده. بل لعرضن یعرض له، یعنی تضاد بر طرف عارض شده و حاصل شده. لعرضن که یعرض له، یعنی لشیء دوم، یعنی لطرف. اون عارض کلمبدعیت یا کلمنتهاییت یا حتی کلعل و وصف، این هم عارض بودن دیگه. یکی اینجا اون لیسر که من کنارش گذاشته بودم میارم، میشه لیسه یکی. از اون بالا ازاکانه معنوم کردم، لیسه را آوردم پایین. ازاکانه شیء و متعلقن به شیء و یکون و ذالک شیء دوم که لیسه یعرض له التضاد فی جوهره بل عرض له التضاد لعرضه، در چنین حالتی لیسه یکی ان یکون تضاد فی المتعلق به ذالک شیء تضادن بالعرض، واجب نیست که تضادی که در متعلق به ذالک شیء دوم آمده، یعنی در حرکت تضاد بالعرض باشد، هرچی میتونه تضاد بالحقیقه باشد. به برای دامت بسیار سنگینی بودم، تطبیقش کردم روشن شد. و اون لیسه بالا را هم حتما بیارین سر لجه. عبارت راحت هم دیگه فکر نیست دوباره معنا کنم عبارتی، چرا حل شده. و ذالک، چرا اگر در متعلقون به تضاد بالعرض بود، لیسه یجب که در متعلق هم تضاد بالعرض باشد، بلکه میتواند تضاد بالذات باشد. چرا؟ ذالک لأنه یجوز ان یکون هذا الذی هو عارض. ببینید ایشون اینطور میگه، اون عارضی که تضاد در او حقیقی بود میتواند مقوم این متعلق باشد و در ذات این متعلق راه پیدا کند، وقت اون تضاد حقیقی خودش رو به این متعلق بدهد. توجه کنید چی دارم میگه. در چنین جایی گفتیم که ممکن است تضاد در اون متعلق به ذات باشد، با اینکه در متعلق اون به بالعرض بود. چرا میگیم در متعلق میتواند تضاد به ذات باشد؟ چون ممکنه لقوم به تضاد درست کرد، همون صفت، همون عارض در متعلق مقوم باشه، در ذات متعلق دخالت داشته باشه. وقت اون صفتی که برای متعلق به عارض بود، برای متعلق میشه یه امر ذاتی. اون وقت این عارضی که تضاد حقیقی داشت به متعلق به تضاد بالعرض داد، به متقوم به خودش تضاد حقیقی میدهد، که خودش تضاد حقیقی داشت. این عارض تضاد حقیقی داشت، این عارض تضاد حقیقیش را به متقومش میدهد، حقیقتا به معروضش میدهد بالواسطه. معروضش یعنی متعلق به. این مبدعیت، این مبدع و منتها، خود کلمه مبدعیت و منتهاییت یا الواسط، اینا دوتا عارض بودن. اینا به متعلقشون چه طرف بود تضاد، خودشون تضاد حقیقی داشتن. مبدع و منتها خودشون تضاد حقیقی داشتن، به متعلقشون که طرف بود تضاد دادن بالواسطه. اما همین مبدع و منتها مقوم حرکت هست، حرکت به 6 چیز وابسته است، متقبل بشی چیز، از جمله به مبدأ و منتها متقبل. همین مبدأ و منتها که برای این طرف عارض بودن، برای حرکت مقبلند. وقت اینا میتونن تضاد حقیقی خودشون رو به متقبل خودشون که حرکت سرانه بدن، حرکت میشه این حرکت و اون حرکت میشه متضاد به حقیقت. اون چهارتا مقبل ما نتونستن تضادشونه بدن، به بیانی که گفتیم اونا رو قبلا بیان کردیم که نمیتونن تضادشونه بدن. این دوتا میتونستن بدن، این دوتا به عنوان طرف میخواستن تضاد بدن. تضاد طرف مجازی بود، بالعرض بود. اگر به حرکت میدادن تضاد بالعرض درست میشه. اون طرف ها تضادشون رو ندادن، چون تضادشون بالعرض بود. خود این عارضا تضادشون رو بدن، مبدا و منتها که عارض بودن تضاد رو بدن، نه اون ذات طرف و این ذات طرف. اونی که تضاد نداشتن، هر دو دو نقطه بودن، یکیشو مبدا نامیدیم، یکیشو منتها نامیدیم، تضاد درست. پس تضاد در واقع بین این مبدا و منتها بود، نه بین اون دو نقطه. اون دو نقطه تضاد رو به عرض داشتن، اون دو نقطه که مقبل مرکت نبودن، مبدا و منتها مقبل مرکت بود. و این مبدأ و منتها که مقابل حرکت بودن تضاد حقیقی داشتن، هم اینا میخوان تضادشون رو بدن به حرکت، حرکت تضاد حقیقی پیدا میکنه. اون دوتا نقطه نمیخوان تضادشون رو به حرکت بدن، اونا که مقابل حرکت نبودن. اونا اگه میخواستن تضادشون رو به حرکت بدن، تضادشون بالعرض بود، تضادی که به حرکت میدادن بالعرض میشد. ولی اون دو تا نقطه تضادشون ندادن، مبدا و منتها تضاد دادن و مبدا و منتها مقبل بودن، در ذات حرکت راه داشته، قرآن ذات حرکت رو متضاد کرد، پس تضاد رفت تو ذات دو تا حرکت و شد تضاد حرکت. با اینکه تضاد در اون دو بلعرز بود، تضاد در خود حرکت به ذات شد. با این بعد شاید قسم دوم سوم برگردونیم به قسم اول، یعنی باز تضاد حقیقی درست کردیم، اون تضاد حقیقی رو منتقل کرد، سرایت داد، شاید همین کار کرد. ببینید حرفمون حرف درستیه، حالا شما میگید برگردونیم به قسم اول یه بر نگردونیم، بالاخره حرفمون حرف درستیه. ما تضاد بالعرض رو سرایت نداریم، تضاد به ذات سرایت داریم. حالا شما میگید برگشت به قسم اول، شاید درست بگید بله برگشت به قسم اول. چی؟ اعتباری نیست تضاد بین مبدا و منتهی، اعتباری نیست تضاد بین این دو نقطه ها به خاطر عارضشونه، اما تضاد بین مبدا و منتهی اعتباری نیست، تضاد واقعیه. کسی قائل به اعتبار بودن تضاد بین مبدا و منتهی نیست، بین اون دو تا نقطه ای که ما وصف مبدعیت و منتهاییت رو بهشون دادیم تضاد بلعرزه، بین اون دو تا نقطه تضاد بلعرزه، چون دو تا نقطه ذاتشون یکیه، تضادی ندارن، با وصفشون تضاد پیدا کرده و بلعرز اونها رو متضاد کرده. حالا همین دو تایی که دو تا وصفی که به ذات تضاد دارن که دو تا نقطه رو بلعرز متضاد کردن، همین دو تا وصف مقوم حرکتن، در ذات حرکت راه دارن، تضاد به ذات خودشون رو در ذات حرکت راه میدن، حتی دو تا حرکت ها به ذات میشه متضاد، ذاتشون میشه متضاد، چون مبدامونتا تو ذات اوناست و چون چنینه، یعنی مبدأ ها تو ذاته، این دو تا مبدأ ها با هم تضاد دارن، تضادشون میبرن تو حرکت ها، اون دو تا منتها هم باید تضاد با هم تضاد دارن، همینجوری میبرن تو. بله دیگه همینه، عارضها برای متعلق به عارضن و برای متعلق ذاتیه. حرارت و برودت برای جسم ها عارضن، ولی در تبرید و تسخین دخالت مستقیم دارن. بله، یعنی اگر هار نبود تسخین نمیشه، اگر بارد نبود تبرید نمیشه، یعنی قوام، اینو دقت کنید، قوام تسخین به سخونت است، قوام تبرید به برودت است، پس تسخین و تبرید متقومن به حرارت و برودت، قهرن تضادی که بین حرارت و برودت به ذات هست در تسخین و تبرید هم به ذات میشه، چون اینا متقومن. درست میشه همین بحث حرکته، اون مثالی که شما میدن درست میشه بحث حرکته. جسم حال و جسم بارد بله نه ذاتا ناروبالی نیستن، یعنی نه مثل آب و آتش هم باشه، اگر هم باشه نمیده حرارت و برودت ذاتشون نیست، آتش حرارت ذاتش نیست، عارض لازم میشه، عارض لازم میشه حرارت، آب هم برودت عارض لازم میشه، عارض لازمه، مگر اگه ذاتی بگیرید بله، اگر شما حرارت رو ذاتی جسم حار بگیرید، برودت ذاتی جسم بارد بگیرید بله، فرمان شما درسته، وقتی جسم ها هم میشن متضاد به ذات، اما اینطور نیست، حرارت اینا عارض هم، کیف هم، کیف هم که عارض بر جسم میشن، جسم ذاتش تضاد نداره، جسم این جسم و اون جسم ذاتش تضاد نداره، بلعرز یعنی به خاطر اون عارض تضاد پیدا میکنه، وقت این برودت و سخونت که تضاد به ذات دارن، جسم ها رو متضاد بلعرز میکنن، متقبم ها رو که تسخین و تبریده متضاد به ذات میکنن، روشنه بکنه بله، تضاد مبدا و منتها باعث تضاد سلام
هرکه
یعنی شما میفرمایید که مبدا و منتها تضاد به ذات دارن و حرکت متقبل به دو متضاد به ذاتی، چه بیده؟ متقبل به مبدا و منتها یعنی متقبل به دو شیء متضادی که این دو تا با هم جمع نشدن، اگه جمع بشن برای مشکل داره، سرایت دارن تضاد اینو به دو تا حرکت، ولی در یک حرکت شما نگاه کنید، شما در یک حرکت دارید بحث میکنید، الان ما در دو حرکت بحث کنیم که اینا تضاد اینو به دو تا حرکت دادن، دو تا حرکت رو متضاد کردن، یعنی این مبدا، این مبدا رو با اون منتها، مبدا اینو با منتها اون سنجیدیم، دقت کنید چی شد؟ حرکتی بود که صعودی و هبوطی بود، درست؟ اون یه حرکت اول که نزولی بود، اون نقطه شد مبدأش، صعودی همون نقطه شد منتهایش، مبدأ و منتها با هم تضاد داشتن، قهرن این دو حرکت رو تضاد داشتن، دقت میکنید چی میگن؟ شما اگه بحث ما رو دارید اشکال میکنید، در بحث ما دو حرکت، یک حرکت صعودی داریم، یک حرکت نزولی داریم، در حرکت نزولی این فلان نقطه مبدأه، در حرکت صعودی همون نقطه منتهاست، وقت مبدأ و منتها با هم تضاد دارن، این دو حرکت با هم متضاد میکنن، حالا شما این در بحث ما که مشکلی نیست، در بحث ما این دو حرکت مبدأ و منتهاشون با هم نمیشه، پس خودشون با هم نمیشه، درست؟ اما در یک حرکت، شما میفهمید در یک حرکت هم تضاد بین مبدأ و منتها هست، درست؟ یعنی هر حرکتی مبدأ داره منتها داره و تضاد هم بین مبدأ و منتهاش هست، شما میفهمید چطور یک حرکت که امر واحد است متقبل است به دو تا متضاد، از میگم چه بی داره دو تا متضاد که با هم جمع میشه، چه بی داره متقبل باشه به هر دو، چه همه جمع نمیشن، جمع شدن ایشون اشکال داره، ببینید حرکت احتیاج داره، حرکت متقبل است به مبدعی که اون بر باشه، منتهایی که اون بر باشه، نه مبدع و منتهایی که جمع بشه، خب این مبدا و منتها در یک حرکت که تضاد و حرکت نمیتونه سرایت بده، نمیشه تضاد و حرکت سرایت، دو چیز نداریم، تضاد بین دو چیزه، الان شما بله تضاد رو بین سر و ته حرکت درست میکنه، مبدا و منتها تضاد رو بین سر و ته حرکت درست میکنه، چون سر از حرکت دو چیزه، ولی تو خود حرکت که امر واحده چطور میخوان تضاد درست کنن؟ حرکت با چی میخواد مزاد باشه؟ سر حرکت با ته حرکت مزاده، درست. اما این حرکت واحد که متقبل است به داشتن مبدا و متا، چیش تضاد داره؟ خود حرکت واحد تضاد داره، تضاد با چی داره؟ اصلا نمیشه، میخوام بگم تصور نمیشه، اصلا تصور نمیشه تضاد در اینجا. در یه حرکت نمیشه جاری بشه، در دو حرکت که موضوع بحث ماست چرا جاری میشه؟ یک حرکت مبدا داره، یک حرکت همون مبداش منتهاشه. چون این دوتا با هم نمیسازن، پس تو حرکت هم نمیسازن، تضاد داره. اما شما میخواد تو یک حرکت تضاد بیارید به بهانه اینکه سر و ته داره، مبدا و منتها داره. خب مبدا و منتهاش تضاد دارن، درست. حرکت چرا تضاد پیدا کنه؟ تضاد بین دو چیزه، حرکت یکیه. شما مگر اینطوری بگید زدان توی حرکت جمع شدن، اینو بگید، نه حرکت رو متضاد کردن. حرکت بخواد متضاد بشه با یه چیز دیگه باید متضاد بشه، حرکت واحد که متضاد نمیشه. بگید زدان در حرکت واحد جمع شدن، اینو بگید، درسته. ولی جمع جوابتون اینه که جمع نشدن، یکی سر حرکت یکی تای حرکت. ممکنه بگید توی مستدی جمع شدن، تو مستدی مبدا و منتها جمع میشه، میگه اونجا تضاد ندارن. مبدا و منتها توی مستدی تضاد ندارن، تو مستقیم تضاد دارن، جمع نمیشن. ولی این چنین نیست که این مبدا و منتها که تضاد دارن حرکت رو متضاد کنه. این حرکت متضاد نمیشه، حرکت یک شیه، یک شیه که متضاد نمیشه، چون تضاد طرفینیه، باید دو چیز باشه. بله، اگر در مستدیرم شما فرض و دخالت بدید و حیثیت و دخالت بدید، اونجا ممکنه مبدا و منتها رو متضاد کنید و بگید نم جمع نشده. نه، به طور کل همینجوری دارم عرض میکنم، در مستدیر مبدا و منتها جمع میشن ولی تضاد ندارن، حیثیت رو دخالت نده. حیثیت دخالت بدیم، بله، ممکنه متضاد باشن، جمع نشد. بله، در اون حرکت سعودی نظری میفرمایی؟ در حرکت، ببینید اون خطی که رو دیوار کشین که هست کده، موچه میره بالا، موچه میاد پایین. مبدا یک حرکت بالای دیواره، منتهای یک حرکت دیگر بالای دیوار. بالای دیوار مبدا یک حرکت، منتهای حرکت دیگره. چون مبدا و منتها هم تضاد دارن، این دو تا حرکت هم تضاد دارن. بیان پایین، در پایینم منتها یک حرکت پایینه، مبدا یک حرکت دیگه پایینه. مبدا و منتها با هم تضاد دارن، حرکت ها با هم تضاد دارن. یا اون نقطه بالا رو نگاه کنید، بگید در یک حرکت مبدا است، در یک حرکت منتها است و مبدا و منتها تضاد دارن، پس تو حرکت تضاد دارن. یا بیان نقطه پایین نگاه کنید، بگید در یک حرکت مبدا است، در یک حرکت منتها است، چون مبدا و منتها با هم تضاد دارن، پس تو حرکت با هم تضاد دارن. اینجوری بسنجیدا، نه مبدا حرکتی رو با منتهای خود حرکت، با منتهای همون حرکت. اینجوری نسنجید، مبدا یک حرکت رو با منتهای حرکت دیگه بسنجید که هر دو منطبق میشن روی یه نقطه. ولی این نقطه مبدا اثر یک حرکت، منتها اثر حرکت دیگه، دو تا حرکت رو تضاد پیدا میکنن، چون مبدا منتهاش تضاد داره. و ذالک، یعنی این که گفتیم تضاد بالعرض از متعلقون به میتونه به متعلق سرایت کند و در متعلق تضاد لذات درست شود. به این جهت است که جایز است که هذا الذی هو عارض للمتعلق به، اونی که عارض متعلقون به، یعنی مبدعیت یا منتهاییت، که عارض متعلقون به، متعلقون به یعنی طرف، همینی که عارض متعلقون به امری باشد داخلا فی جوهر المتعلق، در جوهر متعلق داخل باشه، ذاتی باشه برای متعلق. ذاتی که آنه میگم یعنی مقوم باشه، متعلق یعنی حرکت. فإن تعدد من ناشر این عبارت رو بخونه وسط مطلب نمیتونم راهش کنم. فإن تعدد به طرف، این یه مثال دیگری است. دو تا مثال ابن سینا میزنه و تطبیق میکنه و این بحث کردم بحث کلیه، کار به حرکت نداره، من دارم تطبیقش میکنم بر هر چیز. دو تا مثال میزنه، یه مثال جسم حال جسم واردش توضیح دادم، این مثال دیگرش توجه کنید. یه شمع رو ملاحظه کنید، این شمع تعین دارد به توسط طرفش و منتهایش تعین پیدا میکنه. شما وقتی که یه شکلی به این شکل به این شمع میدید، انتهای این شکل نگاه بکنید حد این شمعه و این شمع به توسط این شکل حد و حدود پیدا کرده و به تعبیر ما تعین پیدا شده، تعدد این تعین پیدا شده. شکل رو برداری، البته نمیتونید برداری دار، شکل رو برداری، کجای این شمع رو میتونید بگید حد شه؟ هیچ، اصلا امکان نداره برایش حد درست کنید. اگه شکل رو برداری، البته نمیشه شکل رو برداشت، ولی اگه برداری، پس تعدد به طرف برای شمع عارضه، ولی برای شکل شمع ذاتیه، برای شکل شمع ذاتیه. یعنی شکل شمع وابسته به این تعدده. البته از اون طرف هم میتونی بگید تعدد وابسته به شکل، من تعدد وابسته به شکل کردم، ایشون شکل داره وابسته به تعدد میکنه، فرق نمیکنه. پس توجه میکنید که تعدد برای خودشم با قطع نظر از شکلشم میشه امر عارض، ولی برای شکلشم میشود امر ذاتی. این مثال برای چی میزنه؟ مثال برای تضاد نمیزنه، مثال برای این میزنه که امری عارض باشد برای شیئی و همین هم ذاتی باشه برای شیئی دیگه. مثال برای این میزنه، تضاد نمیخواد درست کنه. حالا ممکنه از یه راهی ما تضاد درست کنه، ولی ایشون نمیخواد تضاد درست کنه. میخواد بگه همین تعدد به طرف که عارض است برای شم، ذاتی است برای شکل شم. شکل میشه متعلق، شم میشه متعلقون به، و این تعدد به طرف برای متعلقون به عارض است و برای متعلق ذاتی است. فإن التعدد به طرف یعنی تعین از ناحیه طرف، امر غیر ذاتی لشم و همین امر ذاتی لشکل لزیم بنشه. و هو یعنی شکل، مما یتعلق به شم متعلقه، شم میشه متعلقون به، این میشه متعلق. و هو مما یتعلق به شم و یتقوم به، هو یعنی شکل، از چیزهایی که تعلق به شم داره تقوم به شم داره. حالا این تعدد به طرف برای شکلی که متعلق است ذاتی است و برای شمعی که متعلقون به است عارض است. این مثال اول بود. مثال دوم توجه کنید. و کذالک الجسم الهار و الجسم البارد چه این صفت دارن. دقت کنید یتزادان خبر نگیرید، یتزادان صفت بگیرید، خبر بعدم میاد. جسم هار و جسم باردی که این صفت دارن، یتزادان به عرضه هما، از طریق عرضشون تضاد دارن، خود ذاتشون تضاد نداره. یعنی این جسم با اون جسم تضاد نداره، عرض این جسم با عرض این جسم تضاد داره، حرارت اون با بودت این تضاد داره. نه، یتزادان رو خبر بگید، ابی نداره، خبر بگید خوبه. کذالک الجسم الهار و الجسم البارد یتزادان به عرضه هما، بعد و فعلا هما مبتداست، لا یتزادانی که بعدم میاد خبره. تزالی جسم حال جسم وارد اینا به عرضشون تضاد دارند. تضاد ذاتی دوتا جسم نیست، برای دوتا جسم به عرضه، به ذات نیست. اما فعلاهما، فعلاهما یعنی فعل این جسم و فعل اون جسم، که فعل جسم حال اسخان است و فعل جسم وارد تبرید است، از صادران انهما صفت فعل هماست. لا یتزدان بالعرض بل بالحقیقه. ولی فعل این دوتا که اسخان و تبریدیست که صادر از این دوتا میشه، فعلشون تضاد بالعرض نداره بلکه بالحقیقه تضاد داره. خود جسم ها تضاد بالعرض دارن، ولی حرارت و حرارت و برودتشون که صفت تضاد بالذات داره، فعلشون هم تضاد بالذات داره. فعل متعلقه، جسم متعلقون به، متعلقون به تضاد بالعرض داره، متعلق که فعل تضاد بالذات داره. لعجل این که هار و بارد ولو آرزن بالقیاس الان جسم، ولی ذاتیان یا واجب الوجودن برای فعل، ولی ذاتیان یا واجب الوجودن تا اینکه اسخان و تبرید محقق شود. برای تحقق اسخان و تبرید که فعله، اینا یا ذاتیان یا واجب الوجودن. پس به این مناسبت اگر این دو یعنی حرارت و برودت تضاد به ذات دارند، متقومشون هم که اسخان و تبریده تضاد به ذات پیدا میکنه. مطلب روشنه با توضیحاتی هست و عبارت هم روشنه. تا اینجا قاعده کلی رو ایشون گفت، قاعده کلی رو گفت، دوتا مثال زد. در یک مثال تضاد رو نخواست راه بده، فقط خواست بیان کنه که امری که برای متعلقون به عارض است، برای متعلق ذاتی است. در مثال اول خواست اینو بیان کنه، در مثال دوم تضادی رو که برای اوصاف بود به متعلقون به بالعرض سرایت داد، به متعلق به ذات سرایت داد. که این مثال دوم مطابق بحث ماست، مطابق بحث ماننفی. بعدم که بحثمون میشه از الهازه سوره، اون قاعده کلی رو در بحث تطبیق میکنه، چه انشاءالله اینو باید بذاریم در سالان دیگه.